بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون. خداوند انشالله ماهارم مثل این دوتا جوون با آبرو از دنیا ببره و مثل این دوتا جوون که تا آخرین دم حیاتشون حسین حسین کردن و مثل این دوتا جوون که هر دو شب قدر اینجا نشسته بودن، شب 27 ماه رمضان، و همه تون دیدید که اینا چه کار کردن اون شب. جالب بود که این دو نفر از بچه هایی بودن که تو چشم نبودن، همیشه کار میکردن بی سر صدا میشستن و زیاد حرف نمی زدن، زیاد کار می کردن هر دوشون و بی سر صدای گوشه می شستن و عزاداریشون می کردن و عشق می ریختن. اون شب 27 اینو میگم جالب بود، این بود که شب 27 عجیب این دوتا جوان تو چشم همه بودن، یعنی یه دفعه همه دیدن اینا چه حالی شدن، اینجا نشسته بودن و منقلب شده بودن هر دو شدید. که من مرحوم معصومی رو دیدم که اینجا نشسته بود، سرش رو این دیوار میزد اینجا. خداوند ایشالله ما بدبختارم مثل این دوتا جوون تا دم آخر لبمونو به ذکر علی علی متحول و متحرک کنه و مثل این دوتا جوون شبای قدرمونو اینا رو همه رو علی علیامونو بگیم و شبای قدرمونو طی کنیم و حسین حسینامونم بگیم، بعد مثل این دوتا جوون بمیریم که بچه ها توی قبر گذاشتن این دو جوونو و روی کفنشون سینه زنی کردن برای اینا، یعنی توی قبرم اینا از عزاداری اربابشون حسین دست بر نداشتن. خدا ما رم سعادت بده اینجوری بمیریم، شادی روح همه شهدای کربلا، شهدای ایران، پدر مادراتون، رفتگانتون، ذوی الحقوق، بیوارث، بدوارث، مخصوصا شادی روح این دوتا جوون علیرضا و آقا فرهاد که برای ما زنده ان همیشه. صلوات بفرستیم. من این هفته میخوام راجع به یه سوالی که این دو نفر همه تون کردین این سوالو، البته این سوالو اکثر بچه ها از من کردن، ولی امروز میخوام خصوصی راجع به این سوالی که اکثر شما کردین و این دوتا جوونم خیلی از من سوال کردن راجع به این سوال صحبت کنم. در تیه صحبت‌های این حقیر خواهید فهمید که سوال اینا چی بوده. خیلی با دقت به این دوتا حرف گوش کنید، یعنی به حیات و ممات ما بستگی داره، به زنده بودن و مرده بودن ما. یعنی مرده بودنمون هیچ برای اون دنیامون هم کار میکنه، برای این دنیامون هم کار میکنه، برای اجداد و پدر مادرامون هم کار میکنه، برای رفتگان و نبود اونهایی که نیستن کار میکنه، برای آینده هامون هم کار میکنه، برای اولادتون هم کار میکنه. این سوال، ببینید جوون ها، بیشتر روی سخنم با جوون هاست، بعدن مال ما ریش سفید ها. ببینید جوون ها، ماها مردم دنیا، کل مردم دنیا یا اعتقاد دارن که خدا وجود داره یا اعتقاد ندارن. خب یا به یک مبدأ و معادی اعتقاد دارن مردم دنیا یا به هیچ مبدأ و معادی اعتقاد ندارن. درست؟ اونایی که اعتقاد دارن تکلیفشون رو عرض خواهم کرد، اونایی هم که اعتقاد ندارن هر کار دلشون بخواد میتونن بکنن، چون به مبدأ و معاد اعتقاد ندارن، آزادن، هر کار دلشون بخواد میتونن بکنن. اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید. طرف اعتقاد به مبدأ و معاد نداره، آزاده، آدم بکشه، مشروب بخوره، دنبال زن بره، دنبال فحشا و فساد بره، دنبال هر کار، دنبال پول بره، دنبال خیر بره، دنبال شر بره، دنبال هر چی میخواد بره، آزاده. چون میگه من الکی متولد شدم، بعدم میمیرم و فنا میشم و میرم، هیچی ازم باقی نمیمونه. این آدم آزاده که هر کار دلش میخواد بکنه، با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن. اون کسی هم که اعتقاد به مبدأ و معاد داره، اون آزاد نیست. حالا میگیم چی کار باید بکنه. اما یه گروه هستن که شک دارن، نکنه خدا وجود داشته باشه، نکنه مبدأ و معاد باشه، نکنه سوال و جواب باشه. سلام آقای امامی، مخلص برای سلامتی نوکرای امام حسین صلوات بفرستیم. برای سلامتی محبین و مهمونای امام حسین هم که خود شما باشین صلوات بفرستیم. اگر اعتقاد داشته باشیم که اونجور، اگه اعتقاد نداشته باشیم که اونجور، اما اگه شک داشته باشیم، اگه شک داشته باشیم که نکنه اون دنیا وجود داره، نکنه خدا هست، نکنه سوال هست، نکنه جواب هست، حتی اگه شک داشته باشیم، بهتر آن است، به قول معروف بهتر اونه که به اون قسمتی که وجود داره عمل کنی. مثلا یه فنجون چایی جلوته، شک داری که توش سم هست یا نیست، بهتره نخوری، بردار خالیش کن. این سیم برق داره یا نداره، بهتره دست نزنی بهش، با فازمتر امتحانش بکنی. اگه برق نداشت دست بزنی بهش. اونجایی که ما شک داریم که جهنم و بهش هست یا نیست، اونجا باید به این که هست، یعنی دفع ضرر و دفع شر بکنیم، وظیفمون ها. من شک دارم اصلا امام حسین شفاعت میکنه یا نمیکنه، شک دارم امام حسین بوده یا نبوده، شک دارم که اون مظلوم بوده یا نبوده. خب بهتره دفع ضرر و دفع شر بکنیم، بگیم احتمالی که بوده ما انجام میدیم. گفتن گریه کنید براش، شفاعت میکنه چشم، بهتر اون کارو بکنید. من میخوام اینو بهتون بگم، اصلا چیز سختی نیست رسیدن به حب امام حسین، کار سختی نیست. شک داری اشکال نداره، شک داشته باش، ولی به اون قسمتی که وجود داره عمل بکن که دفع شر و ضرر کرده باشی. توجه کردین چی میگم؟ اصلا این تبل و دهلی که ما میزنیم، سینه و زنجیری که ما میزنیم، دسته هایی که را میندازیم، درسته یا درست نیست؟ نمیگیم نیست. اگه بگیم همش غلطه، خیلی راحت زور عاشورا میتونیم بزنیم و برقصیم و همه کارم بکنیم. اما اگه شک داریم که درسته یا درست نیست، بهتره بریم عمل کنیم بهش، دفع شر میشه دیگه. چون عمل بکنیم که ضرر نمی کنیم، که لیوانه توش سم هست یا نیست شک دارم، دفع ضرر میکنم و اندام خالیش میکنم، یه چایی گور پدرش نمیخورم. توجه کردیم؟ اتفاقا یه چیزی الان یادم اومد، یکی از بچه های این حسینیه، اقوامش قارچ های سم میخوردن و همشون به اغما افتادن و دو نفرشون هم فوت کردن، دو تا دختر از اینا فوت کردن، یه 12 ساله یه 16 ساله فوت کردن. حالا اتفاقا این یادم اومد، حالا همینطوری به ذهنم رسید، اگر همون سم و اینا میمدن میگفتن اون قارچه رو، میگفتن این سمیست یا سمی نیست، بهتر بود نخورن چون شک دارن. اما یقین داریم که سمی نیست، یقین داریم، یقینمون به یقین رسیدیم میخوریم، یا نه به این میرسیم که سمیست نمیخوریم، اگه شک کم کردیم بهتره نخوریم. اتفاقا حالا همینجوری الان به ذهنم اومد، شادی روح اون دوتا دخترم صلوات بفرستیم. حالا مبدا و معاد و قیامت و اینا هم چون موضوعش مهمه، دقت کنین جوانا، خواهش میکنم این همین یه قسمت رو زیاد دقت کنین، چون موضوع مبدا و معاد مهمه به آینده ما، به عاقبت ما، به قبر ما، به قیامت ما مربوطه، چون احتمال میدیم میلیاردها میلیارد سال اون طرف ما رو نگهمون دارن، چون این احتمال رو میدیم شک داریم، شاید هم دروغ باشه، ولی چون شک داریم، چون موضوعش خیلی مهمه، بهتره تحقیق کنیم تا به اثبات و نفیش پی ببریم. اگر دیدیم هنوزم در شکیم، بهتره عمل کنیم به اونی که شاید باشه. من از این راه میخوام برم. تو این راه میگن که یه چند تا گربه واسدن، یه موقع میگن نه چند تا گرگ و پلنگ و شیر واسدن. اگر فکر کنم که اینا گربه نیستن، احتمال داره شیر و پلنگن، بهتر از اون راه نرم. اگر اون دنیا رو احتمال میدیم عقاب و ثوابی هست، اگر احتمال میدیم، احتمالا ببین یقین نداریم، شک داریم که اون دنیایی هست وجود داره یا وجود نداره، بهتره که عمل کنیم به این که وجود داره، شاید وجود داشت. یه نفر تو همین محل، یکی از بچه این محل نماز خون نبود و اهل هیچ نماز و فلان نبود، بعدا ما دیدیم نماز میخونه. حالا خیلی جالب من بهش گفتم به به نمازم که میخونی، دیدی بالاخره اون دنیایی وجود داره فلان اینا، گفتش به من گفت ما شک داریم اون دنیا وجود داشته باشه، با این کسا اهل این حرفانی، ولی چه حرفی به من زد، گفت ما شک داریم اون دنیا وجود داشته باشه، نمازه رو که گفتن بخون میخونیم، اگه اون دنیا وجود وجود داشت که خب میگیم نمازمون رو خوندیم، تکلیف اون رو عمل کردیم، اما اگه وجود نداشت یه ورزشی کردیم. ببینید به کجا رسیده این آدم، ضرر نداره اون دنیا وجود نداره، نداشته باشه چه اشکالی داره تو کار بد نکنی، چه اشکالی داره نزول نخوری؟ چه اشکالی داره دزدی نکنی؟ چه اشکالی داره هیزی نکنی؟ چه اشکالی داره؟ ضرری بهت نمیرسه. تازه اگر بکنی ضرر میرسه. مشروب بخوری پدرت در میاد، سیگار بکشی پدرت در میاد، دنبال این کارا بری پدرت در میاد. پس نکنی سودش بیشتره، نمیکنی. خب اگر ما یقین پیدا کردیم که اون دنیا هست، اون وقت عمل میکنیم. چجوری عمل میکنیم؟ به اندازه زورمون. خدایا تو وجود داری، اون دنیا هم هست، جهنم و بهشت و همه چی هم هست، اما من از اونایی نیستم که شبا پاشم نماز شب بخونم، روزه های مستحبی بگیر، این کاره نیستم، اما به اندازه زورم انجام میدم، نمازمو میخونم، به کسی، به مال کسی تجاوز نمیکنم، به ناموس کسی، به دنبال کار کسی، کار خلاف نمیکنم، خلاص تا اونجا که میتونم، به اندازه که میتونم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعت باید کار بکنی. خب حالا سوره روم آیه 30، فاقم وجه کلت دین حنیفا، میگه ای پیغمبر حالا یقین داریم که اون دنیا هست، میگه چی کار کنید؟ حالا که قبول کردید که اون دنیا هست، میگه که پیغمبر خودتو فک و فامیل و امتت همه تون روی خودتونو به طرف دین حنیف بکنید. چرا؟ چرا؟ ببین اگه به یقین رسیدیم، رسیدیم که اون دنیا هست، امام حسین هست، خدا هست، دین هست، حالا ما وظیفمون چیه؟ میگه روی خودتونو به طرف دین بکنید. چرا؟ فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، چون من خدا، دقت کن ببین کی هستی اینجا نشستی، من بارها این حرفا رو زدم ولی مجبورم، از آیه قرآن، قرآن میفرماید سوره روم آیه 30، میگه چرا من میخوام عین من، هر کاری من خدا میگم باید عمل کنید. آقا هر کاری من خدا میگم عمل کن، روزه میگیری گشنه میشی بشو، من خدا گفتم عمل کن. چرا؟ دلیل چراشو میگه، فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، من خدا، من خدا شما رو مثل خودم درستتون کردم. دقت کردی کی هستی؟ تو دقت کردی؟ خیش را نشناخت مسکین آدمی، خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. اولش که اومدیم زیاد بود، چیچیمون زیاد بود، ثوابامون. چرا زیاد بود؟ چون هیچ گناهی نکرده بودیم، متولد شده بودیم، وقتی هی طول کشید کم شد. خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. تو رو مثل خودم آفریدم، خدا میگه تو رو مثل خودم آفریدم، فطرت خودم رو در وجود تو ریختم، روح خودم رو. انسان به روح زنده است دیگه، ببین چقدر مهمه. فنفخت و فیه من روحی، من روح خودم رو در تو آفریدم انسان، پس کارهایی که من میگم بکن به نفعته، من خدا میگم دیگه، انجام بده کارایی که من میگم انجام بده. خدا میگه من تو رو مثل خودم آفریدم، افتخار کن که مثل خودمی، پس کاری که من میگم انجام بده. لا تبدیل لخلق الله، عوض نکنید اون چیزی رو که خداش خلقتون کرده. خدا منو مثل خودش آفریده، ولی من میرم فساد میکنم، تو میری فساد میکنی. ای بابا میگه تبدیل نکنین، عوض نکنین خودتونو، من تو رو مثل خودم آفریدم، تو میری خودتو یه ریخته دیگه میکنی. ذالک الدین و قیم، این دین، دین محکم و استواری، یادتون باشه، خیال نکنید الکیه. چرا؟ بعد ببینید چی میگه، بعد ببینید چی میگه. ولیکن اکثر الناس لا یعلم، ولی اکثر مردم نمیدانند. برای همین هم هست که تو یه دونه کشور، تو یه کشور، حالا خب با ایران کار داریم با بیرون کار، تو یه کشور 60-70 میلیون نفری ممکنه 10 نفر آدم وصل شده عارف مسلکی که مرده زنده کنن، ممکنه 2 نفر باشن. پس قرآن راست، اون 2 نفر فهمیدن، اما بقیه لا یعلم. اون راز خدایی شدن رو همونا فهمیدن. برای همین هم هست که یوتا میگن فلان شخص اومده در فلان جا دعاهاش گیراست، مردم میریزن در خونه اون طرف. ولیکن اکثر الناس لا یعلم الله، اکثرمون نمیدونیم. خب لایعلمون یعنی خدا به ما داره بیدارمون میکنه، میگه بیدار شو فلانی، بیدار شو. وقتی بیدار میشی میگه اکثر مردم نمیفهمن، تو هم جزء اون اکثریتی، برو که بفهمی. ای بی خبر، بکوش صاحب خبر شوی. باید بگردیم اهلش رو پیدا بکنیم، دقت کنید جوونا، همینطور صبح نری سر کار شب بیای خونتا، صبح نری این ور اومد دنبال پول و یه کارای علکی. بگرد یکی رو پیدا کن نجاتت بده. من باید بگردم یکی رو پیدا بکنم منو نجات بده. باید بگردیم اهلش رو پیدا بکن. یکی از اصولی ترین و خردمندانه ترین عمل نزد یک آدم اینه که بگردی یکی رو پیدا کنه خودش رو نجات بده. دنبال دکتر بگردیم، آی من 100 تا مرض دارم، کو دکتر منو نجات بده. اما مردم هی صبح میرن در مغازه، شب کرکره رو میکشن پایین، صبح کرکره رو میکشن بالا، صبح استارت میزنن ماشینشون روشن میشه دنبال مسافرکشی، شب خاموش میکنن میان، شب میخوابن صبح پا میشن، شب میخوابن صبح پا میشن. بعد خیال میکنن زندگی همینه. نه، برو بگرد یکی رو پیدا کن نجاتت بده. چطور تا قلبت درد میگیره دنبال 100 تا متخصص میگردی؟ بریم یکی رو پیدا کنید تو زندگیتون، بدون پیر زندگی نکنید. بگردید یه پیری رو پیدا بکنید، برید پیشش، برید پیشش نجات بده شما رو. ما باید بریم پلوش، بریم ما رو نجات بده، هممون دست جمعی. خب پس چی اینو میخوام بگم؟ سوالی که با اینا میکردن، سوالی که این دو نفر میکردن این، راه نجات چیست؟ به قول حافظ راه نجات اینه که ما برای عملمون تعصب رو بذارید کنار، فکرای علکی هم بذاریم کنار، هر کس برای نجات خودش باید بگرده یه کسی رو پیدا بکنه که اون نجاتش بده. دقت کنید تو این دور زمونه یک مسئله برای شیعه، برای شیعه یک مسئله بیشتر. چرا کشورهای عربی اصلا ترقی نمی کنن، مستقل نمیشن، زیر چتر این کشور، زیر چتر اون کشور؟ مال اینه که یه دونه آدمی رو ندارن، هممون اصلا ببین به تقلید اعتقاد ندارن اونا. اما شیعه نه، شیعه میگه من میخوام نماز بخونم، چرا آبو از اینجا باید بریزم؟ چرا بریزم؟ آیا از اینجا باید بریزم؟ خب اگر خودت میخوای کار کنی برو آبو رو سرت بریز، ولی اگر میخوای درست نماز بخونی التزام. دقت کنید جوونا، دقت کنید، خواهش میکنم. و ببینید من ریشم سفید شده، فردا همین انا لله و انا الیه راجعون، لا اله الا الله، بحق شرف لا اله الا الله، برای همون هست، برای من هم هست، برای شما هم هست. وظیفه دارم اینو به شما بگم که اگه منو گذاشتن تو قبر نگن. تو برای این جوونا این همه حرف زدی ولی حرف اصلی تو نزدی. حال دقت کن، التزام به تقلید از اصول اعتقادی شیعه است و هر کس این التزام رو از گردن خودش رد کنه مورد محبت آقا امام زمان نیست. مرجع تقلیده چیه؟ این دوتا اینقدر من سوال کردم میمدن پار سال پیرار سال میمدن اکی تقلید کنی چی کار کنی؟ یه دفعه دلتون شور زد جوونا که اکی تقلید کنی؟ همینطور افسار منو انداختن رو کولم، یه دونه هم زدن تو کفلم، گفتن برو تو بیابون هر کار دلت خواست بکن. نه، شیعه التزام به تقلید داره. شیعه دلیل باقی 100 میلیون شیعه داریم، 900 میلیون سنی، ولی این 100 میلیون شیعه قوی تر از ما هم. تو حرف زدن قوی هم. دنیا از این 100 میلیون ببین، اگر این 100 میلیون شیعه نبودن هیچ کشوری با مسلمان ها کار نداشت. یه روزی توی مجلس عوام انگلیس اون نماینده انگلیس قرآن رو بلند کرد، گفت اگر اینو از دست مسلمان ها بگیریم پدرشون رو در آوردیم. اینو فقط اینو یه کاری کنید، مردم این قرآن رو به عنوان یه اسباب بازی قبول کنن، تو تاخچه هاشون بذارن بالا سر مرده ها بخونن و اینا. بعدن این کارو کردن، دیدن نه چه خبره توی مسلمونا. بعد گشتن به قول معروف لونه زنبور رو پیدا کردن، فهمیدن شیعه شیعه است داره این کارا رو میکنه. کتابا رو خوندن، دیدن شیعه یه نفر داره به نام امیرالمومنین، این شمشیر دستشه. گشتن دیدن اینا یه کسی رو دارن به نام امام حسین که رفته کربلا با 72 نفر با 34,000 نفر جنگیده، تا آخرین نفر بچه شیرخوره هم ریخته زیر شمشیر. گشتن تو شیعه، دیدن اینا مرجع تقلیدشون یه زن به نام حضرت زینب که قید محرم و نامحرمی رو زده دست به یقه شده توی کربلا، تو کربلا. گفتن نه بابا قرآن نیست توی این مسلمونا که پدر دنیا رو میخواد، شیعه است داره پدر دنیا رو در میاره. اومدن میگن یه انگلیسه توی بغداد، تو همین بغداد دید یه نفر اون بالای مناره داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، بعد به این مترجمه گفت اون داره چی میگه اون بالا؟ گفتش که هیچی، داره میگه خود شهادت میدم خدا یکیست. گفت با منافع ما انگلیسا که تضاد دعوا مرافع نداره، نکنه شعار میده مرگ بر انگلیس. گفت نه بابا، داره میگه خدا یکیست، با شما کار نداره. گفت بذار هر غلطی دلش میخواد بکنه. اومد تو شیعه رو گشتید، راز به هم ریختن شیعه اینه که، راز اتحاد شیعه اینه که اینا شاه دارن، شاهنشاه دارن، رئیس جمهور دارن، فلان دارن، بیسار دارن، اما اونا مثل این که کاره ای نیستن. مرجع تقلیدشون هرچی میگه به اون گوش میکنن. مرجع تقلید دیگه کیه؟ مرجع تقلید یه نفریه که دین و دنیایشون، این ملت دین و دنیاشون رو دادن دست. گفت آها باید اونو خرابش کرد. سوالی که این دوتا تا آخرین دم حیاتشون از من میکردن، از کی تقلید کنیم، چه کار بکنیم، چه کار نکنیم. بله این درسته، همه جوونا باید سوال کنن ما از کی تقلید کنیم، من کدوم رساله کدوم مرجع رو بگیرم دستم بخونم و از روش عمل کنم. خب اعتقاد به مرجعیت و التزام به تقلید از عقلی هم هست، و عقلیه هر کی به خدا نظر عقل. ببین آقا تو یا باید دکتر باشی مریضی تو خودت عمل کنی درست کنی، یا باید بری فلو دکتر دیگه، دعوا نداره که. حالا تو کار دنیا و آخرتمون، تو کار دینمون، تو کار دینمون هم یا باید خودمون مجتهد باشیم، خودمون عمل کنیم، خودمون استنباط کنیم، خودمون استخراج کنیم مسائل دینی رو، یا این که باید نبریم من یکی بپرسیم هرچی اون گفت عمل کنیم، یعنی تقلید از اون، یا مقلد یا مقلد یا مجتهد. خب بعد باید یک مرجع جا گوش کنم، حالا میخوام تقلید، مرجع تقلید انتخاب کنم، چه ریختی باید باشه این مرجع تقلید من، چه ریختی باید باشه، حدیث روایت فراوون، جامع و شرایط باید باشه، یعنی تمام شرایط زمانه خودشو باید داشته باشه، جامع باشه در اون شرایط، جامع و شرایط باید بگردی اونو پیدا کنی. و اما الحوادث الواقعه، از حرف امیر المومنی تا حرف امام زمان همشون اینو فرمودن، اما الحوادث الواقعه فرجعو فیها الى روات احادیثنا. اگر یه روزی رسید که ما غایب بودیم و بین شما مردم نبودیم و شما به ما دسترسی پیدا نکردید، مراجعه کنید به روات حدیثنا، مراجعه کنید به اونایی که احادیث ما رو میگن، روایت میکنن. چجوری؟ اونا چه کسایی هستن؟ گوش کن، میخوام تقلید کنم، مرجع من چه ریختی باید باشه، این ریختی باید من کانم من الفقها، ها اونا باید چجوری باشن، سائنن لنفسه، سیانت کنه از نفس و خواهش های درونی خودش. مرجع تقلید باید نفس نداشته باشه، پول، ثروت، شغل، پست و مقام، حتما باید من یه کتاب بدم بیرون مردم بگن تو مرجعی، بعد مردم به عنوان مرجع دست مرا ببوسند، اینو نباید داشته باشه. سائنن لنفسه مخالفن لهوا، با تمام خواستگاه درونیش مخالفت کنه. گفت هندوانه آوردن امام خمینی برید و گذاشتن وسط، هندوانه قرمز تگری فلان، ما هممون خوردیم توی نجف، میگفت ما هممون خوردیم. بعد امام خمینی نشست هی گفتیم آقا بفرمایین الان گرم میشه، هوا اونجا هم گرم میشه، آقا بفرمایین الان گرم میشه، این واستاد واستاد. خوب که هندوانه گرم شد، نمک و برداشت ریخ روی این هندوانه، بعد خورد. طلبه هایی که زرنگ بودن گفتن این کار این مرجع بی حکمت نبوده، آقا چرا اینجوری کردی، چرا گذاشتی گرم شد، چرا نمک دیگه روش. گفت دیگه داره درس میده، اینجا دیگه نمیگه من این حرف را بزنم ریا میشود، نه باید درس بده، باید درس بده که من امروز بشنوم اون حرفو، بعد بیام به مردم بگم، دیگران بشنوم. آقا چرا نمک ریختی، چرا اینجوری خوردی؟ ایشون فرموده بود که من دیدم این هندوانه خیلی قرمز و خونک و شیرینه، اگر همون موقع میخوردم خوشم میومد، این نفسم فردا باز میگفت من هندونه میخوام، دوباره باید میرفتم هندونه میخریدم، میبریدم میذاشتم توی اینا. به البته مال اونها، مال شما نیست، هندونه رو فردا نرین گرمش کنین، نمک بریزین بخورین، بذارین توی یخچال خونک، من خودم این کارو میکنم، خونک میشه میشینم یه هندونه درست سر. خب اما اونا اون مخالفن لهوا، نمک هم ریختم روش که بیمزه بشه، که نفسم بدادت نشه بگه من حالا بازم هندونه میخوام، بهش به نفسم میگم هندونه میخوای، به قول معروف میخرم برات، اما روش نمک میریزم، گرمش هم میکنم میدم بخوری، میخوای حالا، بعد نفسم میگه نه بابا نه اون هندونه مال ما نیست. مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، اطاعت بکنه از امر مولا، امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اطاعت کنه امر مولا. یکی از اموری که مولای او مولای مراجع تقلید فریاد زده، یک هزار سال فریاد، نمیدونم چند سالی که غایب فریاد زده، یکی از اوامر مهم ایشون اینه ولا اندوبن که سبا هم ما این امرشو بیشتر از همه، البته نماز، روزه، دین، حلال، حرام، همه قبول، همه رو فرموده ایشون، اما اونی که بیشتر به گوش ماها خورده اینه ولا اندوبن که سبا هم نمسا، صبح و شب برا اربابم حسین گریه میکنم، صبح و شب برا. تو دعای ندبه هم میگه، میگه کجایی که ما صبح و شب دورت جمع بشیم، یعنی ما تو اون گریه، تو اون گریه شریک باشیم با تو. خب مرجع به نظر من، من میدونی چه مرجعی رو انتخاب میکنم، هر کی میخواد بره هر کی انتخاب میکنه بکنه، من مرجعی رو انتخاب میکنم که روزه خوندنم بلد باشه، من مرجعی رو انتخاب میکنم که تو خونش روزه بندازه، من مرجعی رو انتخاب میکنم که عاشق گریه های بر امام حسین باشه. میگه امام خمینی یه روزه خونی هایی میذاش که کسی نبود، چون اون گریه هاش رو نمیخواست مردم ببینن. میگه چنون اشک میریخ، این فکر نکنید مردم دروغ میگن، فکر نکنید در وادی امام حسین هر کی دروغ بگه شمشیر میخوره، قمه میخوره، سنگ میخوره، کشیده میخوره. میگه چنون اشک میریخ که دیگه مثلا دستمال و اینا کفایت نمیکرد، حوله براش میآوردن. خب وقتی همچین کسی رو پیدا کردند، فلل عوامه یقلدو، عوام باید از او تقلید کنن. آقا جون هر چیزی توان داره، تاوان داره، تاوانمون. یا میرفتی عالم میشدی، حالا که نرفتی عالم بشی باید تقلید کنی، میخواستی بری دکتر بشی مریضیاتو خودت خوب کنی، حالا که دکتر نشدی باید بری دکتر، باید بری دکتر، اگه نری دکتر مرض تو جونت میشینه، تو جونمون میشینه، عفونت همه رو میکشه. ریاضیات میخواستی بری خوب بخونی استاد دانشگاه بشی، حالا که نشدی باید بری از استاد دانشگاه یاد بگیری. اگر معلم کلاس اول گفت دو دوتا میشه چهارتا، دانش آموز حق نداره بگه چرا، فقط باید قبول کنه، چراشو باید بخونه بیاد بالا تا بفهمه چرا. این عقلیه، هر کس هر چی رو بلد نیست باید بره بپرسه. حالا ممکنه ما بگم ول کن بابا، برای چی مرجع تقلید، تو چجوری میخوای نماز بخونی، چجوری اگه توی یکی از مسائل دینیت گیر کردی چی کار میخوای بکنی؟ بالاخره دیگه آها دختر میخوای شوهر بدی طبق فتوای مرجع تقلید، دخترتو طبق فتوای مرجع تقلید داری الان شوهر میدی، زن گرفتی، زنتو آقا، زن منو تو طبق فتوای مرجع تقلید بر ما حلال شدن، طبق فتوای اونها. ما افسارمون رو کولمون ننداختن بگن حالا برو تو بیابون، شیعه افسار داره، شیعه ترمز داره، شیعه لوازم ایمنی داره، شیعه مرجع تقلید داره، هرچی مرجع تقلیدش بگه گوش میکنه. خب تو چی باید تقلید کنیم؟ در فروع دین، نه در اصول دین. تو اصول دین حق نداری تقلید کنی، اگر تو اصول دین تقلید کنی حرامه، تقلید در اصول دین حرامه. خدا یکیست، توحید. برم من از کی تقلید کنم؟ اگر اون گفت یکی، منم بگم یکی، نخیر، خودت باید خدا رو بشناسی، خودت باید به توحید برسی. خانمون بچه تو ساکت کن، خودت باید به توحید برسی. اصول دین توحید، اصول دین نبوت. خودت باید قبول داشته باشی که 124 هزار پیغمبر آمده است، اولی آدم آخری خاتم، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. اصول دین معاد به روز قیامت. باید خودت بدونی که آدم الکی نیست، خود آدم باید به این بره، عقلش باید به این برسه که اگه من تو گوشه کسی بزنم تو گوشم میزنن، اگه پول کسی رو بخورم پولمو میخورن، اینجا هر کاری بکنم یه جایی حساب کتاب داره، باید به این برسی. یعنی اجتهاد فردی باید بکنی، خودت مجتهد باید بشی تو این قضیه، تو قضیه اصول دین. دیگه عدل، امامت، خودت باید امیرالمومنین و امام خودت بدونی. اگه همه، حالا نمیگن، من مثال میزنم، اگه همه مراجع هم بگن که آقا علی امامت نیست، تو باید قبول نکن. همه، من مثال میزنم، حالا چون من مثال دیگه بلد نیست، عالم که نیست مثالای علمی بزنی، مثال اینجوری میزنی، همه مراجع اگر بگم نعوذ بالله خدا دوتاست، نباید قبول کنی. توی اصول دین تقلید حرامه، اما در فروع دین باید تقلید بکنی. ده مورد برای رسیدن به کمال در فروع دین هست، همه تون میدونید: نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع. اینا فروع دینه. باید بپرسیم از مرجع چجوری روزه بگیرم، چجوری نماز بخونم، چجوری حج برم، اصلا این مکه‌ای که ما میریم اعمالی که انجام میدیم، خب اهل تسنن یه جوری دیگه است اعمالشون، مال ما یه جوری دیگه است. نماز نساء، نماز نساء مراجع به ما گفتن بخونید، همه میخونن، اونایی که مکه رفتن خوش به حالشون، نماز نساء باید بخونی. نخونی زنت بهت حرومه دیگه، اومدی خونه باید زنت از تو رو بگیره و نشون، اصلا خودشو به تو نشون نده، اصلا بره از تو فرار کنه، چون تو نامحرم. باید خون. کی اینو به ما گفته؟ آقا برو بابا کی گفته؟ برو بابا کی گفته هم میشه، اما مرجعمون گفته ما انجام میدیم. 100 میلیون مسلمان اینو انجام نمیدن. حالا میدونی چرا؟ شیعه ها، چند تا دونه شیعه، چند تا دونه شیعه تو کربلا جلو 30,000 نفر، چند تا دونه شیعه تو لبنان جلوی قوی ترین ارتش دنیا، مال این نفس حلال زادگی اونست، مال این نفس حلال زادگی شیعه است. یه چیزی بهتون بگم خیالتون راحت باشه، این مفاسدی که توی این چه میدونم ماهواره ها و اینا هست، توصیه من پیرمرد به من ریش سفید اینه، جوونا ماهواره اگه نگاه کنی خراب میشه، جوونا پیرمردا اگه ماهواره نگاه کنی خراب میشه، هر کی نگاه کنه خراب میشه، هر کی نگاه کنه خراب میشه، روحانیان هم نگاه کنن خراب میشن، اساتید دانشگاه هم نگاه کنن خراب میشن، حوزوی ها نگاه کنن خراب میشن، دانشگاهی هم نگاه کنن خراب میشه. ببین تعارف نداریم که، الک خودتون هم قبول دارین، یعنی تو کل این جمع یه نفر مخالف با این حرف نیست، چون مگه الکیه اون چیزایی که اونجا نشون میدن من با این ریش سفیدم ببینم باید حواس نکنم؟ اگه نمی کنی که پس آدم نیستی، تو چوبی، سنگی، انسانی که از نظر جسمی سالمه اون چیزا رو ببینه حواس میکنه، اما نه ممکنه مرضی داری، حالا امراض دیگه ای داری، حتما حالید نیست. خب پس بنابراین اونایی که عرضم این بود، این فساد، این فسادی که با ماهواره ها دارن میفرستن، این فسادی که توی این موبایل ها هست، این مفاسد، اینا همه رو شیعه فقط اثر نمی کنه. خیالتون راحت راحت کنن، چون بارها بهتون عرض کردم دشمن تمام طول سال از این سمپاشی ها می کنه، انواع فیلم ها، انواع سی دی ها، انواع چی 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 همه رو میفرسته. زور عاشورا مینی، همون جوانایی که میرن اینا رو نگاه میکنن، لباس سیاه میپوشن، گل به خودشون میمالن، میان توی زیر خیمه امام حسین اشک میریزن و سینه میزنن، همه رو به باد فنا میده، همه رو به باد فنا میده. چیکار میکنه این مهر حسینی تو دل این همه آدم، تو دل 60 میلیون آدم؟ مهر حسینی کاری میکنه که تو سر تا سر سال و بنده شما دنبال کار بد رفتیم، ولی عاشورا که میشه همه چی رو فراموش میکنی. خب اونجا هم اصول دین ها، اتفاقا اونجا هم مراجع هیچ فتوایی نمیدن تو موضوع امام حسین، مراجع هیچ فتوایی نمیدن. گل به خودت بمالی کثیف، نمال حرامه. این غمزنی رو هم خیلی هاشون حروم، اصلا حروم نکردن، گفتن اگر غمزنی به این شکل باشه گناه داره. درست گفتم یه بار طرف اومده توی خیابون قمه میزنه، من خودم دیدم و فیلمشو داریم ما الان، داره قمه میزنه، بعد نشستن یه نفرم روزه میخونه برای قمه زنا، بعد اون قمه دستشه، خونم همه هیکلش گرفته، داره سیگار میکشه، اون قمه زنو باید بگیرم بابا داره سیگار میشه. بعد بدتر از اونو بگم حالا دوربینم عد رفته، اون دوتا رو نشون داده، طرف قمه زده، لباسای خونی، توی خیابون دو نفر قمه زن، این خونی اونم خونی، داشتن با هم دعوا میکردن، رفقای امام حسین با هم دعوا میکردن، میگم سیگارم میکشن. خب این قمه زنی آبروی دین رو تو میبری، زنجیر زنیش هم این کارو بکنیم گناه داره، توهین به امام حسینه. زنجیر، یه دسته زنجیره یه دسته سیگار. خب این بی احترامی. چرا میگن سر نماز حق نداری چیزی بخوری؟ حتی اگر لای دندونت یه چیزی رفت توی دهنت نباید اونو بخوری. بعد میگن توف هم نباید بکنی، نگه دار نماز تموم شد دهانت در بیارو. توهین به امام حسینه. سیگار بکشی زنجیر بزنی، اونجا اصول دینه. خب بعد حالا همه مسئولیت هم با مرجع، هر جوری مراجع گفتن شما عمل کنید، گناهش مال اوناست، مسئولیتش اونا دارن، همه چیش اونا دارن. چرا؟ میفرماید که للمصیبت اجران وللمخطئ اجر واحده. خیلی مهم ها، راست هم میگه. میدونی چرا؟ میگه اگر مرجع تقلید حرفی که به تو زده درست عمل کرده باشه، درست عمل کرده باشه مرجع تقلید، دو تا ثواب داره، دو تا اجر داره. اما اگه مرجع تقلید چیزی که به تو گفته غلط باشه، دقت کنید، به تو گفته اینجوری نماز بخون، غلط گفته، اینجوری وضو بگیر، غلط گفته، اگر اینجوری باشه یه ثواب داره. چرا؟ چرا گناه نداره؟ برای اینکه اون رفته، میگن بهش مجتهد، یعنی جهد کننده، کوشش کننده، اون رفته کوشششو کرده، به این استنباط رسیده، تلاششو کرده، به این استنباط رسیده که این درسته این غلط. حالا اگه درست بود دو تا ثواب داره، اگر نبود پس مسئول اونه، تو هیچ ناراحت نباش، فقط تو مرجع تقلید تو انتخاب کن. خب سائنن لنفس مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، از کجا پیدا کنم این آدمو؟ از کجا پیدا کنم؟ من که نمیدونم کی سائنن لنفس است. یا باید خودت در مورد اون آدم به یقین برسی، دقت کن این جوونا، یا از دو نفر خبره بری بپرسی، بگی آقا من میخوام مرجع تقلید انتخاب کنم، تو این آقایونی که الان هستن، متاسفانه من اینو یه بار عرض کردم، شنیدم، حالا خدا کنه دروغ باشه، شنیدم 80 تا توزیع المسائل در اومده، 90 تا، 90 دیگه بدتر. گفت نوری خونه هست؟ گفت دخترش هم هست. گفت نور و نلا نور. نوت تا دیگه نورون الان. چه خبره؟ پسر من از کی تقلید کنه؟ تو نوت تا از کی تقلید کنه؟ تو نوت تا من کدومو معرفی کنم بهش، به پسرم؟ من به چجوری از کی بپرسم؟ خب اشکال نداره، ایشالله که هر نوتاشون جامع و شرایطن، ایشالله به حق پنج نوتا مجتهد جامع و شرایط در شیعه سابقه نداشته. یه زمانی مرجعیت وحیده بوده، یعنی فقط یه نفر، یه زمانهایی در شیعه مرجعیت وحیده بوده، حالا زمانش هم بهتون میگم که ای بوده. بعد ببینین چه کسی بوده، ببینین چه کسی بوده. وحیده بوده مرجعیت. خلاصه برید بپرسی. تازه اگر یکی جامعه و شرایط بود، یه چیزای دیگه هم باید داشته باشه، دقت کنید. ببینید مرجع انتخاب کردن از رو هوای نفس نباشه بری مرجع، همونطور که اون باید هوا نداشته باشه، مقلدین هم نباید هوای نفس داشته باشن، چون این با رژیم مخالفه من میرم از این تقلید میکنم، ای خاک بر سرت، چون اون با رژیم موافقه من میرم باهاش. نه، باید از روی هوا نباشه تقلید، همونطور که مقلد باید هوا نداشته باشه، مقلد هم نباید هوا داشته باشه، هوای نفس داشته باشه. خیلی سخت جامع و شرایط بودن، به جز اون چهار تا پنج تایی که عرض کردم، صائناً لنفس مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا، همه اینا هست، به جز اینا باید اعلم باشه، اعدل باشه، ازحد باشه، اشجع باشه، یعنی از همه عالمتر، از همه شجاعتر، مثل شیر باید باشه مرجع تقلیدت. مرجع تقلیدت باید مثل امیرالمومنین از نوک قلمش عشق بریزه و علم، از نوک شمشیرش خون. ببین مرجع تقلید اینجوری باید پیدا کنی، علکی نری پیدا کنی. ما حالا خودم چون ترکم عرض میکنم، ما ترکا از فلانی چون ترکه، لورام از فلانی چون لوره، عربام از فلانی چون عربه، ای داده میدم. مدها بعضی ها میان اینجا میخونن توی این حسینیه، فقط بچه هیئتی های خودشون سینه میزنن، اون یکی مدعای میخونه سینه نمیدن، انگار این برای یزید داره میخونه، بابا اینم داره برای امام حسین میخونه، نخه این بچه باقرآباد نیست. حمزه آبادی ها میخونه، حمزه آبادی ها سینه میزنن، بعد که عریضکی ها میخونه ما سینه میزنیم، ما دیگه برای اون یکی ها نمیزنیم. مدعا مال خودمون باید باشه، مال حسینی حضرت ابوالفضل. اینا رو نفسه، مقلد باید مثل مقلد هوای نفس نداشته باشه. من روح این دو نفر شاد باعث شدن ما مسیر بحث آمون این هفته یه ذره شکل به قول امروزی ها ریالیزم تر بگیره. خب بله، اعلم باشه، اعدل باشه، از حد باشه، افقه باشه، اشجع باشه، همینطوری مرجع تقلید میدی بیرون تون تون 90 تا رساله میدیم بیرون، خیال کردی تکیه حافظ شیرازی روحش شاد، راجع به هر موضوعی بگی شعر داره، راجع به هر موضوعی که دلت بخواد، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. همینطوری بعد مرحوم شهید می‌فرماید که همه حالا اینا رو که داشت، الله خودش علم بود. ببین اون چهار تا ساینند نفسه مخالفن لهوا، همه اونا رو که داشت، بعد این 7-8 تا علم و ازهد و اشجع و فلان اینا رو هم همه رو داشت، علمش از همه بالاتر، شجاعتش از همه بالاتر، زهدش از همه بالاتر، اورع باشه، یعنی ورعش، ورعش برای عبادت از همه بالاتر، همه اینا رو هم که روی اون بقیه داشت، تازه بزرگان فرمودن که باید مورد عنایت آقا امام زمان هم باشه، اگر این یکی نباشه اونا رو هم بریز دور. اشجع باشه، شجاع. میگه توی مدرسه فیضیه یا حوزه علمیه یه لاتی رفت قمه کشید زمان شاه، میگفت رفت قمه کشید فحش به همه آخونده داد، اون رو ببین رفته اون تو داره فحش به آخونده میده، رفته بوده اون تو قمه کشته فحش به همه داده بود، مدرس و طلبه و همه رو مالونده بود به هم. خب اینا هم که روحانی و فلا اینا بود دیگه، اهل جنگ و جدال خیلی نبودن و هیچی، هر کی فرار کرد یه طرفی. بعد میگه امام خمینی هم داشت کنار حوض وضو میگرفت، عمامه رو گذاشت کنار رو عبامبار هم انداخت اومه رو رفت یک کشیده گذاشت تو گوشه یارو. گفت اومد به آخونده گفت فلانی منو زده، اومد به امام خمینی گفت فلانی منو زده، میخوام برم ازش شکایت کنم. گفت چرا کتک خوردی میخوای بری شکایت کنی؟ برو بزن، بذار برن ازت شکایت کنن. ببین این شجاعت یاد، طرف فقط نماز میخونه بعد سرشو میندازه کنار که اون یواش از اون گوشه میره خونش، یه ریشم تا اینجا گذاشته، اصلا نه به کسی حرف میزنه نه هیچی، میره میاد آروم، میره آروم. یه تو که با این چه مسلمونیه؟ مگه امیرالمومنین این ریختی بوده که تو این ریختی هستی؟ بسیجی های زمان جنگ شیر توی جبهه بودن، اما تو شهر با یه بچه به یه بچه اینقدی سلام میکردن. خلاصه مگر خضر، بازم ببین حافظ رو ببین، ببین همه جا میگم شعر، مگر اینکه امام زمان نظر داشته باشه تا این مرجع بشه و همه دلا 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 بره به طرفش، دلا بره. ببین بی خود رساله ننویس، تا دلا نیان دنبالت، تا دل این امت حسینی، این امت گریه کنه برای حسین، این مردمی که برای امام حسین گریه میکنن، اینا دلشون باید بیاد به سوی تو. مگر خضر مبارک پی در آید که این تنها، این تنها تنه دیگه، این تنها به آن تنها رساند. اون ببین اون چی میخواد، تو کجای کاری، کجا داری میری؟ نمونهشو بهتون بگم، ختم عرایزم. زمان مرجعیت آسد محمد کاظم یزدی قدیم که صاحب عروت الوثقام بوده، یه تعدادی از این فضلا بعد از اینکه او و آیت الله نایینی از دنیا رفتن، یه یا فرض کن تو بستر بیماری بوده یکشون، یه تعدادی از این علمای خبره نجف تو صحن حضرت امیر المومنین نشسته بودن دور هم، داشتن به هم دیگه میگفتن مثلا بعد از آقای ناینی یا آقای یزدی کی دونه دونه اسم بردن، ممکنه اون بشه مرجع، این بشه مرجع، نمیدونم این و اون بشن مرجع. در همین گفتگوها بودن، اسدعلی قاضی ترک هم بوده، عارف بزرگی بوده، عارف مسلک، خیلی هم قبولش نداشتن. حالا این شخص داشته عبور میکرده، میگم بذار از این اسدعلی قاضی همه سوال بکنیم ببینیم کیو میگه، صداش میکنن، آقا سید بله، بعد از اینا کی مرجع میشه؟ میگه شما کیو به نظرتون مرجع میشه؟ میگن ما گفتیم فلانی 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 فلانی. میگن حالا نظر شما چیه؟ یه سیدی میگن رو ایوان امیرالمومنین، رو بلندی ایوان نشسته بوده، پاهاش هم انداخته بوده رو پاش، گیوه اصفهانیش هم نوک انگشتش اینجوری اینجوری بازی میکرده با گیوه، عبای کهنه پاره ای هم تنش بوده و کهنه، معلوم مال چند تا خون مرده بودن این عبا مثلا به این رسیده بوده، لباده کهنه، گیوه کهنه، اینجوری اینجوری با نوک انگشت پاش بازی میکرده. میگه بعد از مرجعیت اونها این سید مدیسه، مدیسه که از جای اصفهانه، این سید مدیسه‌ای مرجع تقلید شیعیان جهان میشه و در زمان او مرجعیت وحیده خواهد بود، یعنی فقط خودشه و خودش، هیچ کس ادعای مرجعیت نمی کنه. اینو میگه و میره، میره. خب اینا هم میگن بابا اینو به ما رو بیا کی نظر پرسیدی، این همه عالم توی حوزه ها، این همه مدرس، این همه مجتهد اومده کیو نشون داده؟ یه آدم عبا پاره نمیدونم گیوه، اونم با نوک پاش داره با گیوه بازی میکنه اینجوری اینجوری. خب بعد میره به اون جلو، روی اینا میفهمه که اینا مسخرش کردن، میره میزنه روی شونه همون آقایی که اونجا نشسته بوده. اون آقا کی بوده؟ حسن اصفهانی. میزنه روی شونهش، میگه آسید ابوالحسن شما مرجع تقلید میشی و مرجع وحیده هم میشی، هیچ کس به جز تو مرجع نمیشه. بعد اونم یه خنده ای میکنه و به این یه نگاهی میکنه، میگه چند قدم میره اونورتر و میگه قضی الامر فیه تستفتیان، نوشته شد در سرنوشت تو مرجعیت وحیده. بعد که حرکت میکنه برمیگرده به آستار اصلا، میگه آسید اگر مرجع تقلید شدی ما رو فراموش نکن. خب بعد از اون دو نفر آیت الله اصفهانی مرجع وحیده شیعه میشه، هیچ کس هم جز اون مقلد نیست، هیچ کس هم جز اون مرجع تقلید نیست. یه عادتی هم داشته، به تمام بیوتاتی که مال علما بوده، چه اونی که مثلا باباش عالم بوده، بابا جدش عالم بوده، نون میداده، نون به نونواییه گفته بوده آقا هر روز نون این خانواده‌ای که اینایی که باباشون عالم بوده مردن، یتیمن، فلانن، بیستارن، یا اینایی که دارن درس میخونن، طلبن، پول ندارن نون بخرن، به اینا نون مجانی بده که بتونن درسشون بخونن. به همه میداده، به همه علمای اونجا نون میداده، غیر از اسدعلی قاضی به این نون نمیداده، همونی که بهش گفته بود تو میشی مرجع. آخر یه روز ازش پرسیدم بودم با این که از هوادارهای پر و پا قرص توه، چرا به همه نون میدی ولی به ایشون نمیدی؟ میگه ایشون ترک اولایی که یوسف صدیق در زندان کرد ایشونم کرد، برای اون ترک اولا نمیده. چیه ترک اولا؟ یوسف صدیق به اون کسی که خواب دیده بود که به حساب ساقی شاه میشه، بعد از زندان رفته بود بیرون، وقتی میرفت بیرون که ساقی شاه بشه صداش کرد و گفت بود اگه رفتی پلو فرعون، پلوی نمیدونم عزیز مصر، پلوی خلاصه شاه، رفتی پلو شاه، ما هم سفارشمون رو بکن، ما الان چند وقت زندانیم اینجا. در حالی که باید یوسف میگفت خدایا تو یه فکری برای من بکن، نه عزیز مصر. اون عارف نباید میگفت ما رو فراموش نکن، خدا باید او رو فراموش نکن. 14 سال مرجعیت آیت الله اصفهانی طول کشید. جالب ایناها، ببینید اینا توی شیعه علکی نیست، 14 سال هم زندان یوسف طول کشید. اما امام موسی بن جعفر رو که هفته آینده انشالله این حسینیه، جنگ موته کی به شهادت رسید؟ جعفر ابن ابی طالب، داداش کوچیک امیر المومن. ایشون دوتا دستش قطع شد، دوتا دستش قطع شد. پیغمبر اکرم فرمود خداوند به او دو بال داد و در بهشت تا روزی که همه مردم اونجا محشور بشن در حال پرواز. در این جنگ آقا امام سجاد فرمود به ما اهل بیت، ما اهل بیت، از پیغمبر گرفته تا امام زمان، 3 زمان هست، دقت کنی، 3 زمان هست که این 3 زمان خیلی به ما سخت گذشت و این 3 زمان رو هر وقت ما یاد میکنیم جیگرمون آتیش میگیره. یکیش جنگ موته بود که داداش کوچیکه امیرالمومنین به شهادت رسید. امیرالمومنین و حضرت رسول اکرم تو اون جنگ شرکت نکرده بودن، لشکر رو فرستاده بودن، خب اینجا کارهای دیگه ای داشتن، مونده بودن به اون کارا برسن. خبر پیغمبر از همه چی خبر داره، تو مسجد نشسته، جمعیت هم نشستن، داره با اصحاب صحبت میکنه، یه وقت دیدن، گفت آخ، گفتن چی شد یا رسول الله؟ گفت پسر ابی طالب جعفر در جنگ شهید شد همین الان. بعد یه ذره دیگه شروع کرد گریه شدیدتر، گفت یه دستشو قطع کرد. چند دقیقه گذشت، گفت وای وای، به قول حالا وای وای، دست دیگه‌ش هم قطع کرد. همینو که داشت میگفت یه نفر گفت یا رسول الله داداشش علی داره میاد. گفت سکوت کنید چیزی نگید. گفت به داداشش علی چیزی نگید، برادره، غم مرگ برادر را برادر مرده میدان، غم مرگ برادر را برادر مرده میدانم. من دیدم داداش این دوتا جوون هر جفتش دیدم، میگفت برادر برادر سر قبرش یادت. گفت نگید، گفت نگید، نگید چیزی نگید، داداشش علی داره میاد. امیر المومنین اومد دید مسجد منقلبه، اومد اومد تو، خلاصه گفتش که یا رسول الله چی شده، به من بگید چی شده. گفت علی جون سرت سلام. همین الان داداشت جعفر توی جبهه به این شکل به شهادت رسید. فرمود الان قد انفسم زهری. میدونی چی گفت امیرالمومنین؟ گفت وای بند کمرم از هم جدا شد. گفت بند کمرم از هم جدا شد. آقا امام سجاد می فرماید یکی هم در جنگ احد بود که عموی بزرگ همه ما حمزه که دیروز نپری روز شهادتش بود، شهادت حضرت عبدالعظیم هم توأمه با شهادت حمزه، منظار عبدالعظیم الحسنی کمنظار به ری، به ری کمنظار حسین به کربلا، زیارت کرده حسین رو، هر کی ای رو زیارت کنه اون رو زیارت کرده در کربلا، و منظار الحسین به کربلا کمنظار الله فی عرشه. پس معلوم میشه این شابدالعظیم هر کس بره زیارت عرش خدا رو زیارت کرده. یادتون باشه. گفت جنگ دومم جنگ احد بود، وقتی که حمزه به شهادت رسید پیغمبر اومد بالای جنازه حمزه، میگه این خاندان ما رو ببینید به کجا میخوره که خاندان دلشون آتیش گرفته، خاندان ما رو آتیش زد در اون جنگ شهادت حمزه. اومد بالای سرش، حضرت رسول اکرم دید جگرش از توی سینش در اومده، بدن خونالود، نشست به گریه کردن. به حضرت رسول اکرم گفتن که صفیه خواهرش داره میاد. تا گفتن خواهرش داره میاد، عبای خودش انداخت رو بدن خونالود حمزه. حالا کی داره میگه؟ امام سجاد. عبای خودش انداخت رو بدن حمزه، یه مقدار پای حمزه بیرون مونده بود، روی اونا هم علف و خار و خاشاک رید. گفت بذارید خواهرش اصلا خونالود نبینه بدن اینو. این دو روز از روزهایی که به ما بد گذشت و سخت گذشت و تلخ گذشت، اما لا یوم کیام کیابات اونجا دیگه کسی نبود رو بدن حسین رو بپوشونه. خواهر همون جور اومد شمشیر شکسته ها رو خودشم شاید اون شمشیرها رو هم ریخته بودن روش که خواهرش نبینه، اما شمشیر شکسته ها رو کنار زد. همین جور که شمشیرها رو کنار میزد دستاش بریده میشد، شمشیرها رو کنار زد. هر کی میمیره زنا میریزن زیر بغل خواهرشو میگیرن، اما اونجا نه، زینبو میزدن. آه مامی
تو یک سنا یکی دو تا خرچیت بیشتر نیام، خب خود امام زمان هم از من بگذرم از شما که میشنویش.